رحمتك يا أرحم الراحمين وبمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سعی من در این جلسات ای بود که این ضرورت رو برای عزیزان خودم تمام بکنم که امتحان ما و وظیفه ما جنسش علمی است، همونطور که در دفاع مقدس جنسش نظامی بود، امروز جنسش علمی است. و برای ای ما کار عملی هم انجام میدیم، کار عملیاتی از این نوع جنس. تو اینجا اگر هنوز سوالی هست پاسخ میدم، اگر نه وارد بحث بعدی میشم. جنبندی من از جلساتی که صبح خدمتتون بودم و همچنین هفته گذشته این مطلب رو میخواستم خدمتتون مستدل کنم. توی زمینه اگر سوالی باقی مونده بفرمایید. ما در مسائل فرهنگی آیا چه از لحاظ نظری چه از لحاظ عملی اسلام برای ما مشخص کرده که آموزش و پرورش ما چگونه باشه، رسانه ها چگونه باشن، ورزش چگونه باشه، قهرمانی رو ما بیشتر اهمیت بدیم یا همگانی رو؟ موضوع وزارت خونه ها امور کلیه یا دستورالعمل هایی دارن برای اجرا تو مدارس؟ اسلامی نیست رو شما از موضع اسلام چیزی جاش گذاشتید که الان حجت رو تمام بکنه؟ حجت اون موقع تمام میشه. جایگزین رو وقتی گفتید و داد زدید و تونستید تو نرسه درگیری موفقش بکنید، درگیر بشه و او رو زمین بزنه، کشتی بگیره و حریفش رو شکست بده، اون موقع میگید حجت تمام شد. چرا؟ چون دیگه مسابقه تمام، داور دست برنده رو بالا میگیره و وقتی دست برنده رو بالا گرفت همه بگن او برنده شد، نمیگن دیوونه. هر کسی بیاد بگه دست ای رو بالا گرفت، ما بگیم نه او برنده شد، دیوونه. حجت تمام شد یعنی همین دیگه، یعنی عاقل از دیوونه شناخته بشه، برنده از بازنده شناخته بشه، ربطش به اسلام تمام بشه. تو مسئله اقتصاد هم همینطور. حالا ما جلسات آینده بحث رو شاید خیلی بیشتر از این بخوام بهش بپردازیم که کجا داریم دور بخوریم، چجوری داره اتفاق میفته، ربای کجاست، چجوری فرار کنیم ازش. وقتی یه مدل اقتصادی رو شما به صورت نظری مطرح کردید و جامعه به پذیرشش رسید و قبول کرد، میشه حجت رو داره تمام میکنه. یه راهه. یه راه دیگه، اگر عملی انجام دادید، یه اقتصادی رو آوردید و حال اون که کسی هم قبول نکرده ولی عملیاتی شد، شد تو عمل یه کار خوبی رو انجام داد، میگید ای حجت تمام کرد، کار آمد شد، بخشی هم نبود، مجموعه اقتصاد رو مورد دقت قرار داد، همه کشور رو با همه ابعادش. اینجا میتونید بگید حجت تمام شد. بله، بر جامعه میتونه تمام بشه، بر نخبگان میتونه تمام بشه، اگه بحث نظریش باشه بر نخبگانه. این ساعت بحث نظری شما تونستید گفتمان ایجاد بکنید، این نخبگان دیگه وظیفه دارن پای این گفتمان بایستن. اگه بنیان مرسوس ایجاد شد، اون بنیان مرسوس دیگه حجت داره پای امام بایسته، ولی اون که انقلاب هنوز نشده، ولی اون که سال 48ه، برای اون بنیان مرسوس حجت نداره از کسی دیگه دفاع بکنه، باید وایسه پای امام. چرا؟ چون حجت براش تمام شده. قطعا حجته، حجت برای پرداختن بهش. پرداختیم هر کسی تو هر توانی وقتی بپردازه، یعنی حجت رو انجام داده. بر ما تمام از طرف آقا، اما کمکاری کردی. خیلی خوب، این رو بهش بپردازید، همت بکنید، یعنی ضرورتشه. وقتی ضرورت رو مطرح میکنن به این معنا نیست که من دادم چرا اجرا نمیشود، چرا تولید نمیشود. چیز آماده ای نیست که الان باید اجرا می شد و حجت رو در زمینه اجرا تمام کرده باشه. یه ضرورتی است، یک سفارشی است، میگن آقا برید ایجاد بکنید، تولیدش بکنید. برای کسایی که دغدغه دارن برای حرف آقا تولید کردن، این ولو متخصص نباشن، حجته. شغلش عوض کنه، بیا توی وضعیت قرار بگیره برای که محقق کنه. شما در شرع میگید اگر در بیابانی قرار گرفتید، دو نفر هستید، سه نفر هستید، یا در شهر یه کسی به رحمت خدا رفته بود، و این نیاز به تجهیز داره، نیاز داره غسلش کنید، کفنش کنید، دفنش کنید، بر همه واجبه به این کار اقدام بکنن. وقتی بر همه واجبه، حالا یه نفر بهش اهتمام بکنه و انجام بده، خب از بقیه ساقط میشه، یه وجوب دیگه بر بقیه نیست. اما تا وقتی کار رو زمینه بر همه واجبه. خب الان نسبت مطالبه نسبت به انجام این سفارش این شما میتونید داشته باشید، لذا میتونید خودتون رو به قضاوت برسونید، بگید کجا بود. هر کس ادعا رو ببینید، ممکنه 10 نفر ادعا کنن ما انجام دادیم، 1 2 3 دستار بگیرن بالا، دستار بگیرن بالا، بیاید به معرض قضاوت بذاریم ببینم، بگن نه تو پستو امانم زاری، یا بیان به شما بگن، یا شما بگید ما قدرت قضاوت نداریم، پس نه ورود پیدا بکنید، قدرت قضاوت پیدا بکنید. وقتی حضرت امام نهضت رو شروع کرد، به نظرتون میرسه کسایی که مخالف رژیم شاهنشاهی بودن فقط امام بود؟ بلا ماشاءالله، چجوری مردم تونستن امام رو پیدا بکنن با کسی دیگه قاطیش نکنن؟ دعوتای دیگه هست تو دومن اونها نیفتن، یه مقدارش آزمون و خطاست، رفتن افتادن تو دومن سازمان مجاهدین خلق، بعد دید جوانایتون هم بردن، بعد اومد گفت اشتباه کرد. یه قسمت دیگرش استدلاله، یه قسمت دیگرش مردم باید بتونن به قضاوت برسن. یک جامعه‌ای باید نخبگان انقلابی ایجاد بشود. اینها نمیتوانند قضاوت نداشته باشند. اگر به قضاوت نرسند عامیان، نخبه انقلابی نیستند، بصیر انقلابی نیستند. نمیخوایم بگیم که جاشون مثلا تو بهش نیستا، میخوام بگیم تو درجاتی که میخوان کمک به آقا بکنن تو درجه عالی نیستن. همم مأجور، همم ممکن تو بهشت باشن، چه عامیش چه غیر عامیش. ولی اگر دغدغه به نحوی شد که میگید خواب از سر ما پریده، نمیتونید خودتون به قضاوت نرسید، نمیتونید برای قضاوتتون همت نکنید، نمیتونید این قضاوتتون رو در معرض قضاوت دیگران قرار ندید، گفتمانش ایجاد نشود، اینا من هیچ کدوم نمیشه، باید به همش اهتمام بکنید. خب من طرف مقابل با ایشون گفتگو میکنم، حس بکنید حالت مناظره است، ولی فقی معصومه یا معصوم نیست؟ خب معصوم نیست، کی مشخص میکنه خطاهاشو؟ کی خطاشو بگیره کی خطاشو نگیره؟ اجازه بده، اجازه بدید ایشون جواب بده، بعد اگر ایشون نتونست به من ادامه بده صحبت رو، بعد یکی دیگه. بله حالا اگر گفتیم زمان ای هستیم که فتوای شیخ اومده که ایره خاکش بکنیم، هنوزم امام زمان نیومده و الان هم نمیبینیم امام زمان نامه به کسی بده یا یه جایی بره خطای کسی رو واضحش بکنه، الا به وسیله یه عقلانیت دیگه، یه فقط یه کنار او فکرهای بروجردی رو با فکر امام اصلاح بکنه، فکر یک فقیه رو با فکر فقیه دیگری. این درگیری افکاره، درگیری فقاهته. میگه من اصلاح میکنم. بعد از اون جریان شما حضور امام زمان دیدید یه جایی که به کسی بگه این کارو بکنی کار نکن؟ خب حالا مثلا عرض میکنم اگر یک عارف دیگری هم یک جور دیگه عبادت کرده باشه، یک کشف دیگه براش شده باشه مقابل کشف آقا، این حجته یا او حجته؟ چی؟ ببینید من نگفتم نیاز به اسمته، گفتم معصوم هست یا نیست، یک یعنی احتمال خطا براش وجود داره یا نداره. ببین من خودم گذاشتم جای ضد انقلاب، خودم گذاشتم جای ضد ولی فقیه، الان دارم استدلال میکنم، شما همه تون ولایی دونه دونه با من بحث بکنیم، دونه دونه با من بحث بکنیم، بریم جلو بعد ببینیم میتونیم دفاع بکنیم ازش یا نمیتونی، پیچیدگی هاش چیه، کجاها گیر بکنیم، چجوری دفاع بکنیم. پس یه امر بدیهی نیست، یه کار یک کار عقلی میخواد، یه کار ریاضتی میخواد، ریاضیه، علمیه. یه حالا کتابی که حالا ما گفتیم یه گوششه. نبا که عرض کردیم از اصلش هیچی نداریم، اصلا اسمت الان بابش قطعه، ما الان غیر معصوم با معصوم الان ارتباط الا از طریق عقلانیتش نداره. قرآن هست، روایات هست، هر کسی هم که مراجعه میکنه متفاوت میفهمه. عقلانیت هست که میاد ارتباط برقرار میکنه، مجبور میکنه خودشو که او بغلیش رو هم مثل خودش هماهنگ بکنه. لذا شما تو جامعه پزشکی تشتت نمیبینید، چون روششون متحده، یعنی عقلانیتشون تونستن هماهنگ کنن. موضوعش بدن انسانه، چشمه، گوشه. اما میبینی چنان عقلانیتی رو درست کرده، چنان ریاضیمند کرده که اختلاف درش به شدت کمه. خب پهلوی هم 50 سال اداره کرد. دونه دونه اجازه بدید، دونه دونه هر وقت همه تون گفتید قطع کن قطع میکنیم، ولی دونه دونه بحث رو بگیریم بریم جلو. چی؟ برمان زده انقلاب چه گاه گذاری دارم؟ دموکراسی نه، دنیا برگیری داره میکنه، مردم هر کار خواستن میکنه. لذا هر کاری که کردن و بعد هم خطاش رو دیدن اشتباه هست، برمیگردن درستش میکنن، خودشون کردن پایکار خودشون وای میسن، بعدم برمیگردن خطا خودشون جبران میکنن. شما با همه کار بکنی چطونه؟ چهار سال دیگه برش دارید، شما چهار سال خودت دوباره انتخابش کردید. هیچ کارش کنم خودتون خواستی، چیز که خودش انجام میده. مثلا عرض میکنم با یک معامله میکنه، خونش رو میفروشه، بعد میگه میخوام برم سرمایه گذاری بکنم یک جای دیگه، فکر میکنه میخواد سود بیشتری ببره، یهو بازار میره بالا، خونش هم از دست میده، میاد دقیقه همسایه رو میگیره میگه چرا من ضرر کردم؟ میگه خودم کردم. دهنش بسته است که از کسی طلبکار نیست. شما گزینه دیگه رو هم میتونستید داشته باشید که بعد قیاس کنید. یعنی شما انتخاب برای ولی فقیه که انتخابات نداشتید که هر سال 8 سال یه بار با خبرگان دوباره رهبر عوض بشه، که یکی بوده که قیاس موقعی هست که یکی دیگه کنارش باشه بعد بتونید قیاس کنید بگید این بهتر بود یا اون بهتر بود. ببینید بین مسئولین هم قیاس مال فارغه. شما رئیس جمهور رو با رئیس قوه قضاییه میتونید مقایسه کنید؟ نه. شما همیشه هم رئیس جمهور رو با رئیس جمهور مقایسه کنید، بگید یه دولتی بود آقای احمدی نژاد، یه دولتی بود آقای روحانی، آقای هاشمی، آقای خاتمی. آقای یک مرجع رو با رئیس قوه مقننه شما مقایسه میکنید؟ بله. بله قبول نمی کنم. تعداد شما از شما بیشتره، 50 علاوه 1 هم هستن، شما باید سکوت بکنید. اگه قائل به دموکراسی هستید نظر جمعه، بی حق ندارید. مدل دیگری دارید بگید. اجازه بدید من صحبت ایشون تمام شد. خدا وکیلی تنفیذ نکرده آقا تنفیذ نکرده. نه مگه میشه این آقا دوگه گفته؟ بابا مردم تعیین کردن، این رأی مردم مشروط به تنفیذ آقا بود یا نبود؟ خب آقا تعیین کرده را که، پس چرا میگید مخالف؟ نه شما برید تو شرایط تنفیذ ببینید، اجازه بدید تو شرایط تنفیذ برید ببینید. تنفیذ رهبری به معنای صحه گذاشتن رو انتخابات نیست، اون مسئله صحه رو انتخابات کار شورای نگهبانه. رهبری شرایط اون شخص رو نسبت به تصدی آن منصب تنفیذ میکنه یا تنفیذ نمیکنه. اجازه بدید بفهم. کل خواه آیا چیزی که منتخب مردم هست مورد نظر دین هم هست؟ که آقا می فهمد مردم سالاری دینی میگه بله. آقا دفاع میکنه ازش، میگه من به عنوان ولی فقیه نصبش میکنم، رأی مردم رو تنفیذ میکنم. از کجا میگید نه؟ نه حالا اجازه بدید، اجازه بدید. ببینید الان ما در مورد ولی فقیه داریم صحبت میکنیم، در مورد امیرالمومنین من صحبت بکنید، فلسفه تاریختون به من بگید چی چیه؟ بله 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 نداره مقالت های ما رو بگیرید. نه ایشون به جامعه نسبت دادن، ایشون به جامعه نسبت دادن، گفتن همه مردم. نه نه اجازه بدید، گفتن همه مردم. من گفتم همچین معنایی وجود نداره، شما همچین حجتی رو برای مردم تمام نکردی، برای حوزه ها هم تمام نکردی. نه گفتم قبول نکردن، نه نه قبول دارن. نه تو چه ساعتی؟ اوامر نواهی مگه نیست؟ اصلا آقا امر نمی کنه، شما مدیریت آقا امر نیست، اصلا یه فضایی رو باز میکنه، یه حادثه رو برای کف ایجاد میکنه، بعد میگه این حادثه‌ای که من برای آمریکا ایجاد کردم هیچ کس دورش نمیگیره برای جلو، هیچ امری هم روش نبود. مثال عرض میکنم، بازم مثال عرض میکنم که میگم امر و نهی نیست. فتح مکه شد، نبی مکرم اسلام قبل از که وارد مکه بشه فرمودن که نام بردن 1, 2, 3, 4, 5, 6 نفر هست که اینا رو هر کجا دیدید بکشید، اینا امنیت نداره، هر کجا دیدید بکشید. بعد خب فتح مکه شد و نشسته بودن، حالا فکر میکنم حالا تو مسجد الحرام بود کجا بود، عثمان رفت یکی از اونا رو ورداشت همراه خودش اوورد تو جلسه پیغمبر، گویا رسول الله من زامنه ای پیغمبر جور سرشون انداخت. دوباره گفت یا رسول الله من ضمانت میکنم میرم. بار سوم گفت یا رسول الله میره به من ببخش. پیامبر فرمودن بخشیدنش میده. بعد رفتن شد. بعد پیامبر گفت چرا نکشتیم شد؟ چرا نکشتین شو؟ گفتم منتظر بودیم شما بگید. من که گفتم، من که گفته بودم. گفتن نه خب الان آورده بود، منتظر بودیم شما یه عکس العمل بدید. ببین من امر را از سکوت بفهمم یا نفهمم، هر فعل امام معنایی برای رفتار ما ایجاد میکنه یا نمیکنه. من مثال باز براتون میزنم، خدا رحمت کنه مرحوم والد ما رو، ایشون به بعضی از دوستان حوزوی اینجوری میگفت، میگفتش که برای مولا امر و نهی معنی نداره، خیلی جاها اصلا امر نمیکنه، خیلی جاها نهی نمیکنه. و بعد مثال میزد، این فیلم های کره‌ای رو ببینید. احتمال میده که این ممکنه این مزه رو دوست داشته باشه، چجوری آشپزخونه رو ردیف میکنه، برم فلان ترکیب غذایی رو بیارم، فلانجا اینجوری بکارن حتی کاشتنش رو، بعد بیارن اینجوری ترکیب کنن، اینجوری برداشت بکنن، بعد با یه قاطی بکنن، یه فرآیند رو درست بکنن تا بعد یه ممکنه مثلا به مزاقش خوش بیاد. یک ذره امرانه تو اینجا نیست. یعنی قدرت پیشبینی دارد برای اینکه غرض مولا چگونه محقق میتونه بشه و همه نیروش رو مجتمع میکنه، همه زیر دستاش رو بسیج میکنه برای که این اتفاق بیفته. تا یه مقداری مسئله پیش میومد جواب نمیداد، میگفت بریم فیلم کره ای رو ببینیم. بله ای میخواد بیاد تو تیم ما، ما بیاد اینجا بشینی، ما فعلا میخوام ما اشکال بکنیم، دوستان دفاع بکنن. ای میخواد دفاع بکنید از ولایت فقیه بفرما. بله بله نه بحث مثالم در حالت امر و نهی بود، این مثال زدم برای اونجایی که نیاز به امر و نهی هست یا نیست. من الان نمیخوام بگم اسمت الان برای ایشون قائلی ما. عرض کردم جواب دادم دیگه، گفتم امام زمان که نیومده الان به ما بگه خطای ایشونو گرفتم، که خطای ایشونو گرفته الان جایی اصلا از بعد شیخ مفید تو مشروطه، حتی ما الان مسئله حل شده، معمه اون حل شده تو مشروطه، علما خوب کاری کردن یا بد کاری کردن؟ حضرت امام زمان کجا بود میخواد خطاشونو بگیره برای 50 سال تو طی 70 سال؟ ببینید معنای مقدار داره پیچیده میشه ها. برای بچه دستشی میگیری میگه اینجا چالن، میارش ایبر، بعد اینجا میرسه میگه بابا نگاه کن اینجا آتیشه، باز دستش میگیر. او ابتدای غیبت فقاهت بچه بوده، نیاز بوده خود حضرت یه کارای بکنه، حالا یه مقدار رشد کرده، وقتی یه کسی بالغ میشه عقلش به کار میفته، باز منتظر میشه که اینجا چالش روش نشون بدن، عقلش به کار میگیره. حالا که دارم میگم عقلش به کار میگیره، این یک فرایندی پیدا میکنه، یعنی جامعه فقاهت درست میشه. توی جامعه فقاهت اینا باید به هم درگیر بشن. درس خارج یعنی همین که من بحثم رو بگم، استدلالم برای شایدم بگم، به اون من اشکال بکنه، بگه یه اشتباه فهمیدی، این فهمت از دین اشتباه بود، وقتی ایراد من بگیره دوباره برم فکر بکنم، شب دوباره فرد بیام درس بگذارم. این کار فقاهت که هی روزانه ادامه داره برای این هست که خطاش کم بشه. خب فکر این فقیه رو آینه فقه فقیه دیگه بکنه. شما پشت سرتون رو نمیبینید ولی من میبینم، من پشت سرم رو نمیبینم اما شما میبینید. چرا؟ چون روبرو هم نشسته. شما میتونید اطلاعاتی به من بدی، علم من رو برای چیزی که نمیبینم زیاد بکنی، و من هم همینطور نسبت به پشت سر شما. خب این فضا که چگونه عقلانیت بتونه کنار هم قرار بگیره، خطاها رو کم بکنه، شما قشنگ توی کار سازمانی به وضوح میبینید. یه ماهواره ای رو که میخوان به فضا بفرستن، وقتی میخوان بسازنش، یکی از بعد آلیاژ سیم، یکی از بعد مدارها، یکی از بعد قطعات شاسی، یکی از بعد امواج فرستنده و گیرنده، هر کدوم یه تخصص خاص دارن، یه جوری اینا کنار هم کار میکنن که اینه ای ماهواره ساخته شد، و بعدم کامپیوترها چجوری برنامه براش تولید بکنن ای از مدار خارج بشه و بعد برگرده، یه کار دیگه. طبیعتا یک فراینده. چگونی بتونید این رو رشد بدید و بالندش بکنید؟ بعد نگاه میکنید نصرت امام زمان کجا پدید اومد؟ اصل انقلاب. شما الان میتونید به کسی نسبت بدید غیر از خود امام زمان؟ این حالا دیگه معماش حل شده اینه میبینیم. و قبلش که موقع انقلابه میگیم امام است و به قول بعضی هم گفتن بی‌عقلانیتی هایی که داره میکنه، جوان ها رو به کشتن داره میده، نمیدونیم چجوری خون گردن میگیره، یه حرف ها بود دیگه پشت سر امام دیگه. ولی الان که اومدن واقعا از هیچ به همه چیز، کار کسی غیر از امام زمان نمیتونه باشه. لذا مدل نصرت حضرت متفاوت شده، هی رشد میکنه. شما به بچه‌تون هنوز هم که بالغ هست کمک میکنید، اما نوع کمکی که میکنید غیر از کمکی هست که وقتی 2 ساله هست میکنید بهش. اینجا دیگه تمرینش میدید که مثلا 50,000 تومان وقتی دستش دارید چجوری خرج بکنه که هم کارهای خونه انجام بگیره، هم این حروم نکرده باشه، اسراف نکرده باشه، سرش کلا نرفته باشه. وقتی دیدید خوب تمرینش دادید 6 ماه رو این مسئله، بعد میگه خب حالا 100,000 تومانش میدم. بعد وقتی تمرین کرد 500,000 تومانش میدید. بعد دیگه میگه کل مخارجم گردنش بذارم میگم ترس ندارم. حضرتم با نوابش داره جوری رشدشون میده دیگه. تو هر مرحله هم داره مسئولیت متناسب با زمان و مکان گردنشون میذاره و اونها هم باید امتحانش رو پس بدن. یه کس نبود بخواد دفاع کنه از ملاد داری؟
رهبران دنیا از
آقای خامنه‌ای دفاع کنه.
الان لبنان
سید حسن نصرالله حاکمیت لبنان به عهده داره. یه حزب الله، یه گروهی است، درسته؟ خب دومی، کشور دومی اب نداره بابا جان. ما هم خودمون مسلمونیم، ما آقا رو دوست داریم. شما یه ادعایی کردید، گفتید کشورهای دنیا. یه خود من برام سوال شد این کشورهای دنیا کجا که ما نمیبینیم ایشون؟ کشورهای مسلمون. خب یعنی الان مقابل تحریم ها، الان جامعه اسلامی، کشورهای اسلامی 50 تا هستن دیگه، اینا الان متحد شدن گفتن مقابل تحریم ها وای میسیم؟ کی پس؟ میشه نام ببرید؟ 1 2 3 میشه من بفهمم کجاست؟ قبول دارن یعنی چی؟ ببینید رهبر، ببینید یه وقت میگن آقا آدم خوبیه، یه وقت میگوین این سید آدم خوبیه، یه وقت میگید رهبری ما رو قبول دارن. بعد میدونم که خیلی محبوبیت ممکنه داشته باشن، قبول داریم، ما مخالف محبوبیت نیستیم. حالا مرز میکنیم دیگه، بحث میکنیم نصرت کجاست، چجوریه، این اصلا دوران برای همینه دیگه، بتونی از انقلاب دفاع کنید دیگه. حالا شما یه بحثی داشتی. آباری کردم خب نه حالا اگه بای بابا نزاع نکنید، تو درصد نزاع نکنید. بله خب موضوع بحث ما این نبودا، موضوع بحث ما دفاع از ولایت فقیه، دفاع از مشروعیت و معقولیت و مقبولیت نظام ولایت فقیه هست.
مقابل یه منافق، مقابل یه ضد انقلاب. نه یه سوال ایشون کرد، من گفتم ماها که همه دغدغه آقا رو داریم، چقدر قدرت دفاع از آقا رو میتونیم داشته باشیم؟ که من بخوام ضرورت بحث رو تمام کرده باشم. ما ببینید الان ممکنه شما بگید الان را بندازیم یک کار رو انجام بدیم، من وقتی بگم بله نداریم، عمق نداریم، برای ایه که ببینیم چی کارش بکنیم، چگونه ما بایسیم، چگونه بتونید موج درست بکنیم. ولی وضعیت اشکال اول به دوم، دوم به سوم، یا به جدل میافتیم که قبول نکنیم و یا چی سرصدا بکنیم و بعد میگن چیه هوچیگری، میگن یه چیزه دیگه، دل واپس میگن دیگه، بنیادگرام میگن، تهجرگرام میگن. استدلال دیگه هست؟ استدلال داری؟ بفرم. فرجو الى روات احادیثنا. چطور شد؟ خب بالاخره متدینین که این همه مراجع دیگه سراغ دارن دیگه. نه ببینید شما یک وقت درون گفتمان دارید صحبت میکنید، یه وقت از موزه کافر دارید صحبت میکنید، یه وقت از موزه ارزن کسی که اسلام رو هم قبول نداره میخواید صحبت کنید. اما الان موضوع اونو نبود. گفتمانتون عوض میشه. من عرض کردم که شما بین مسلمان ها میخواید بحث بکنید، وقتی بین مسلمان ها میخواید بحث بکنید بگید چرا این آقا چرا اون آقا، بحث اون دیگه، اصلا چرا حکومت داشته باشیم؟ خب ما قبل از این حکومت نداشتیم، اسلام هم داشتیم، نماز هم میخوندن. ببینید اجازه بدید. خب بفهم. حالا یه کسی که میره یه موردی رو انتخاب میکنه برای ازدواج و بله رو میگه، ضرورتنی که تا آخر عمرش باید بسوزه و بسازه. بذارید من ببینم ایشون بحثش تموم شد یا نشد، اجازه بدید. نه اشتباه بکنم، من یه جایی یه اشتباهی بکنم و من متوجه بشم اشتباه کردم، راه برای بازگشت از اشتباه هم وجود نداشته باشه. ما اختلافمون اختلافمون با اهل سنت نبودا. ما در درون جامعه شیعه یه کسایی هستن معصومین رو قبول دارن، بعدم میگن دوران غیبت فرج اولا روات احادیثنا هست. خب چطور شد که شما یه ها انقلاب کردین؟ چرا شما بین او جریانی که همه با هم متحد بودن تو هر بلادی یه مرجعی مردم بهش رجوع میکردن، وجوهات میدادن، نمازشون میخوندن، احکامشون میپرسن ازش، شما اومدید یک فضای جدید ایجاد کردید؟ حالا ببینید حالا ما مسئله هم حل کردیم، این بحث رو دو ساعت قبل گفتیم تاش به کجا میرسه. چرا شما اگر نتونید به فلسفه تاریخ برگردونید بگید درگیری بین کفر و ایمان از ابتدا بوده تا آخر هست، هر زمان تکلیف اضافه میشه، فرق میکنه، چجوری فرق میکنه توضیحش نتونید بدید، تو دوران شیخ مفید نتونید توضیح بدید، تو دوران مرحوم بهبهانی، تو مشروطه، تو دوران معصومین، قبل از معصومین، هر کجا میره باید بتونید ببریدش. و اون تعریفی که از دین دارید رو، درگیری بین کفر و ایمان رو معنا بکنید. بدون صحاب نمیشه، بدون نظام نیست، رو هوا نیست. تو همش تکلیف اجرای قوانین فقط نبود، اصلا قوانین اسلامی هم متفاوت هست در تشریعش و در تحققش. از ابتدا همه تشریع رو محقق شدنش نمیخوان ازدن، تمامی که در دوران نبی مکرم اسلام هم سال آخر آیه حجاب اومده، سال اول نیومده، ظرفیتش برای مردم نبوده. و بعد هم شما میبینید شعب خمر هم همینطوره، شعب خمر هم سال آخر، و بعد هم میبینید که سفتگیری رو اینها هم از ساعت مقدس معصوم هم میبینید اون اول انتظار رو نداشته، میخواسته به تدریج، یعنی جامعه اینجوریه، تدریج رو شما نمیتونید نبینید، باید بتونید پله به پله اینا رو بگی، پله به پله دستشی بگیری، بفهم از پشت یک نظام فکری دارید صحبت میکنید که هر کجا بره شما راه در رو براش بسید، از او اول معنی کردید، آخر معنی کردید، وسط میدونید باید چیکار بکنید. اگر از اول گفتید حکومت اسلامی باید میبوده، همه مکلف بهش بودن، بعد مثلا عرضم به خدمت شما شیخ مفید حجت پیدا نکنه، این خوبه؟ از امام معصوم تا امام خمینی همه حجت ها بریده باشه، فتی به معنی داره؟ چجوری اینو حلق واسطه وصل میشه؟ و تا دیروز هم مکلف نبودیم، امروز یه مکلف شدیم. چرا؟ چون مثلا امام شخصیت کاریزما داشت، یه آدم خوبی بود، تونست این کارو بکنه، هاشاب نمیتونست. چرا در این زمان؟ چرا باید این اتفاق میافتاد؟ این باید تو بستر فلسفه تاریخ معناش بکنید. شدت پیدا میکنه، ضعف پیدا میکنه، قرب پیدا میکنه، بعد پیدا میکنه، نزدیک میشه، دور میشه، اما منقطع نمیشه. دوران مشروطه امتحان پس میدیم، یک دوران بدبختیمون هست، اون نمیتونی درش بمونیم، ازش بیرون نیای. لذا میگید اه چه کار بزرگی کرد مرحوم مدرس، اه آیت الله کاشانی چه کار بزرگی کرد، عجب شیخ فضل الله بالای دار رفت، قبرش کجا؟ حوائجی که برای نصرت و آقای خامنه ای میخوام به احتیاج دارم برم از سر قبر همون کسی بگیرم که تو تنهایی تنسته بوده حوائج امام زمان رو بفهمه. شیخ فضل الله نوری، مرحوم مدرس، آیت الله کاشانی، کسایی که این فضا رو زنده نگه داشتن دیگه، مرحوم نواب، کسایی که بودن شهید شدن. ولی نخ تسبیح داره، شما نمیتونید اینا رو بریده ببینید. تو هر زمان و مکانم باید بتونید حجت رو فهم کنید، معنا بکنید، دستگیری بکنید. ولی اگه از اول بگید 124 هزار پیغمبر اومدن،
هرچی گفتن ما آدم نشدیم.
12 تا 13 تا معصوم آمدن ما آدم نشدیم و آدم هم نمیشیم. همینه دیگه، وقتی شما دین رو ایستا، ثابت، بدون حرکت، بدون رشد، بدون تکامل، یه چیز نظری معنا بکنید، نتیجه غیر از این نداره.
من حوزه علمی هستم.
بله من الان حس نکردم، گفتم منابع هم دادم، هر حوزه علمی دیگه هر چیز میخواد بگه من کاری بهش ندارم. حالا که گفتم الان من طلبه، الان دارم آگاهی میدم، بگیرید برید جلو، برید داد بزنید. متوجهم، ببینید من ایرادها رو میبینم، قبولم دارم و بیشتر از اینکه شما بگید خودم میگم، ولی حجت رو از دوش ما بر نمیداره. به هر میزان متوجه شدید یا علی؟
خب
من 4-5 ساعت بکنم بحث گفتم. چی؟ عرض کردم شما در مسئله رساله های عملی یک فرع صلاته، فرع صومه. آقایون یه منطقی ساختن، یه عقلانیاتی ساختن، تو درس های خارج بحث میکنن، هم خودشون هم با شاگردانشون مکانیزم گفتمان علمی دارن باهاش، لذا شما اختلافات تو رساله های عملی کم میبینید. یکی بگه نماز 2 رکعته، یکی بگه 4 رکعته نماز صبح، یا ارکان حج اقده، او بگه ارکانش ایه، بگه 5 تاست، او بگه 4 تاست. این اختلافات رو نمیبینید، این به دلیلی است که یه عقلانیتی هماهنگش کرده. منم عرض کردم تو مسئله انقلاب شما باید این عقلانیتی رو داشته باشید، پشت سر شما رو من ببینم و تو گزارشون بیارم، شما هم پشت سر منو ببین تو گزارشتون بیارید، بتونیم ماهواره بسازیم. موضوعات اجتماعی رو من به این کار سازمانی تشبیه کردم دیگه، یعنی عقلانیتی که نیروهای فکری اجتماعی رو کنار هم قرار بده. عرض کردم دیگه. نه حالا که الان چه وضعیتی دارن، الان حجیتشون به چیه؟ خب اونو که واسه تو اصل مطلب عرض کردیم، درگیری بین کفر و ایمان، درگیری بین کفر و ایمان رو هر کسی بتونه پرچمدارش باشه. یعنی چی؟ یعنی حفظ کنه پرستش اجتماعی خدای متعال رو در درگیری با پرستش اجتماعی ابلیس. اون جامعه هم ابلیس رو میپرسته، پرستششون هم فردی نیست، در مقیاس یه تمدنه، در مقیاس جوامع دهکده جهانی سرش درست کردن، توافق جهانی سرش درست کردن حول سازمان ملل. این بیانی که امام فرموده بود که نسبت به مظالم سکوت میکنن، چرا؟ چون یه تواطعی دارن سر منافع دنیاشون. و بعد شما اینجا میبینید که یه کسی موفق شده هی توی رخنه ایجاد بکنه، هی با تصمیماتش اون رو به چالش بکشه. طبیعتاً برای شما ای بوده که شما رو نگه داشته، حزب اللهی هستید، ولایی هستید، تو این عزت اسلام رو در مقابل کفر میبینید و این رو وابسته با آقا میبینید. اما ازش تحلیل علمی ندارید، استدلال 2-4 تا براش نتونستید ایجاد بکنید. خواهی باید طبیعتا بتونه تبدیل به استدلال بشه، که اگر نشه مثل شیری میمونه که 1 روز 2 روز 3 روز بیشتر نمیتونه تو دمای آزاد بمونه، خراب میشه. اگر از انقلاب اسلامی تحلیل علمی نداشته باشید، استدلال علمی پشتش نیاد، یعنی فرهنگ براش ندارید. بله بالاخره حجمه او تو رو فاسد میکنه. شما الان شما ممکنه مقاومت کنی ولی بچه میبینی اه 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 زیر پا خالی شو. بله دیگه بله استدلال وقتی نداشته باشی زبان ما مثل کسی که لال هست زبان ارتباط نداره حالاتش رو به مقدار خیلی زیادی نمیتونه به بچه خودش هم منتقل کنه، خیلی مشکل پیدا میکنه وقتی زبان نباشه. بعد میگید با شکله، میگم بله. وقتی اگه حالت شکلی هم نباشه، یعنی اخم نباشه، شادی نباشه، این هم چیه؟ زبان دیگه. سگرمار تو هم بکنیم خودش یه زبان ارتباطه، زبان نموداری یا زبان چیزی مختلفی شما میتونید بشمارید. اگه بگید این هم نباشه، یعنی ارتباط به صفر برسه، این نمیتواند من با کسی دیگه دو بشم، من میشم یک، او هم میشه یک، او هم میشه یک، او هم میشه یک. 10 میلیون یک کنار هم هیچ فایده ای هم نه. بله یه بنده خدایی نوشته، من این میخونمش بعدی شما سوال میکنید بحث منحرف میشه. بله بله بفرماد امام از جنس حوزه بودن و میتونستم با ادبیات حوزه صحبت کنم. الان ما نسبت به مراجع میبینیم هر وقت میخوایم اعتراضی بکنیم یا نقدی بکنیم فریاد با اسلاماشون بلند میشه، در نتیجهش این میشه که هر کاری به مراجع میکنیم توپ میفته تو زمین خودی و یه آسیبزاست. این حرف درستیه. من هم از ابتدای جلسه هفته گذشته جواب این رو دادم و باز هم تأکید میکنم که اینی که حفظ قداست حوزه علی رغم ای باشه که ما بیانمون رو هم صریح بگیم، یعنی شما دست بوس باشید به همه انها اما حرفتون رو با شجاعت تمام بزنید. این کاری هست که حضرت امام در اصل نهضت هم انجام داد، مطلقا اجازه نداد تعرض به مراجع بشه. حتی قبل از انقلاب با این شریعت مداری بعضی موقع این مسائل میخواست چی بکنه امام اجازه نمیدادن، ولی از اون طرف حرف رو میکوبید. الان آقا اسم نمیاره برای کوبوندن حرف که مثلا این حرف از کجاست، اما شاید میبینید حرف رو میکوبونه. تا وقتی حجت تمام نشده باشه برای اون شخص، اعظم به خدمت شما رفتار شما هم دوگانه است، احترام در ظاهر هست و کوبیدن شدید حرف. چی؟ اگر به معصوم همین نفاق رو نسبت میدید که خب سبحانه و تعالی، خب اونا هم تقیه کردن. اونجایی که میگفتن ما در تشییع جنازه اینا شرکت میکنیم و بعد پشت سرشون نماز میخونیم و کسی که پشت سر اینا نماز بخونه مثل کسی هست که پشت سر پیغمبر خدا نماز خونده، مثل کسی هست که در رکاب رسول مکرم اسلام شمشیر زده. خب اینا رو من بگم برای دستگیری نبوده؟ حتما بوده، واسه دست اونها رو بگیره، واسه اونها رو برگردونه. لذا شما امروز وقتی صحبت از وحدت میکنید مسئلتون این نیست که زورمون کمه پس وحدت به خرج بدید، نه، مسئلتون این است که چجوری اینا دستگیری بشن. و وقتی مقابل اسرائیل شما ازشون حمایت میکنید و نسبت به اعتقاداتشون هم خورده نمیگیرید، اینها جلوی اسرائیل میستن، خون میدن، شهید میدن، پول اعتبارش از لحاظ سیاسی تو جیب کی میره؟ امامه سیاه. دستگیری، بعد در مرحله بعد میگه من میبینم که ما مقاومتمون یه خورده‌ای تعلل داره، اما شما مقاومت میکنید خیلی جلو میره، علت مقاومتتون چیه؟ بعد میگه ما عاشوراست، با عاشورا مرتبط میشه، میبینه اه باید اربعین بیاد. چه خبر شد؟ خدای متعال بناش به ایه که دینش رو با جریان عاشورا جلو ببره. با این مصیبتی که اتفاق افتاده، با این دل شکسته‌ای که برای اهل عالم رقم میخوره جلو ببره. حالا ما اگه این رو برداشتیم، صف درست کردیم براش، گفتیم کسی میتونه با امام حسین باشه که حتما تو این خط باشه. حالا اگه سرشو گسترده کردیم، گفتیم معیارش عدل و ظلمه، این ابا عبدالله ظلم رو نمیپذیره، بذار بر هر ظالمی شما بتاس، حتی اگر در امریکا باشی، حتی اگه حجاب نداشته باشی، حتی اگه تظاهرات ضد جنگ رو صرفاً بخوای بکنی، بعدش هم پاشو بری مشروب بخور. این تو اون کاری که داره انجام میده تو خط شماست، باید بدونید تو جبهه شماست، باید برش برنامه داشته باشید چجوری میخواید دستگیری مرحله بعد رو ازش بکنید. ولو ای که مسیحیه، ولو ای که هیچ مقیداتی از شما رو نداره، اما توی یه موضوع میتونه آبروی سیاسی برای شما درست بکنه، میتونه آبروی اسلام رو جلو ببره، میتونه یار شما باشه تو بلاد کفر. اونا نفوذی دارن اینجا که ندارن، شما اینا رو میتونید سرپرستی کنید. وضعیت دوم، سوم، چهارم، معنی وحدت اینه، ابزار دستگیریه، ابزار رشد دادنه، ابزار حجت تموم کردنه، که از مسیحیت بیاد تو اسلام، از اسلام بیاد تو شیعگی، از شیعگی بیاد تو انقلاب اسلامی، از انقلاب اسلامی همین جوری هی شما دست بگیری. بله من این سوالاتی گذاشتید اینجا، ولی نمیدونم کدومشو. بله یه چویرم بیادم اینجا بدید، ساعت 3 استراحت دارید، 10 دقیقه دیگه ها. یا الله همه نشستن، یعنی باید برن سل سرویس جایی چایی بخورن. آه بگید بیارن. مربیمون عوضش کنیم، خارجی هم بیاریم. آقای من که الان پاسخ به شبهه نمیخوام بدیم الان اینجا، من کلیت رو عرض کردم دیگه. ببینید ببینید مسئله ای بود که باز این مثال رو هم عرض میکنم، این مثال رو عرض میکنم بریم برای چیز قدم بعدی. منی که عرض کردم فرهنگی تبدیل به علم میکنه، تبدیل به استدلال میکنه، این رو در این مثال شما مورد دقت قرار بدید. یک کسی هست میگن حالش خیلی بده، بعد مراجعش میدن به بیمارستان، میبینن که این اصلا قدرت توان تکون خوردن نداره، رو زمین افتاده. منی که از تو خونه میخواستم ایر بیارمش اونجا، همین که دیدم افتاده فهمیدم حالش بده و بعد بردمش بیمارستان. اما دکتر هم همین جوری با این برخورد میکنه، چون میبینه فقط افتاده، یا میگه من دستگاه وصل کنم، آزمایش بگیرم و بعد ببینم فشارش، عرضم به خدمت شما، اورش، فراتینش، قندش، اینهاش تو چه وضعیتیه، تا بعد بگم یک چیز گذراست به یک بیماری خاصیه. شاخص داره، برای فهم اصل بیماری و مقدار بیماری. هم اصل بیماری که بیماریش چیه، همین که چقدر بیماره. یه سرماخوردگیه به حالت ابتدایی خوب میشه یا نه مقدارش سرطانه یا عمیق‌تره در حد احیاس، ولی الان شوک بزنیم بهش. شاخص برای سنجش سلامت بدن درجه های مختلفی چه در آزمایش چه در مانیتور مشخص میکنه. موضوعی که ما بهش جامعه رو میخوایم مورد شناسایی قرار بدیم و بیماریش رو بشناسیم و عمق بیماریش رو بشناسیم چیست که بعد بگیم حد سلامتش چقدره. اینجا اونجاییه که من عرض میکنم اگر شاخصها و علامات مادی باشد که به چه مقدار تورم ایجاد شد، به چه مقدار عرضم به خدمت شما حجاب کم شد، به چه مقدار فلان کم شد، بگویم جامعه در سلامت بود یا در بیماری بود و این بیماری حدش حد احیاء یا حد یه سرماخوردگیه. ما شاخص برای اینها نداریم. شاخص همون همش شاخص های توسعه است، تو مسکن، تو خوردن، تو پوشیدن، تو حمل و نقل، تو بهداشت، تو آموزش و پرورش. با اون شاخص ها وقتی جامعه ما رو مورد دقت قرار میدم، ما عرضم به خدمت شما کلمه یتیم، یعنی این کسی هست که تا مردنش 6 ماه 3 ماه اینا نمیخوان دروغ بگن که اینا میگن امسال اون کسی که داخلن ها، ولی نمیتونه تحلیل کنی چرا آخه من گفتم این که الان شاخص اقتصادی مونیتور داره و هم میگه این ضربانش اینه فلانش اینه، آخه چی شد الان باز موند موند. برای خودشون سواله ها، ولی شما شاخص های اسلامیشو ندارید که بفهمید این درجه و ضربانه حاکی از چیه. چی؟ نه ندارید، نه واقعا ندارید. اگه بود که شما بحث کرده بودید و بعد به کار میگرفتید، حالا ممکنه من این احتمالی رو مطرح کنم بعدم خدمت شما عرض بکنم و بعدن این حکم رو بکنم که این ناهنجاری هایی که شما میبینید نشانه سلامت جامعه ماست. مگه میشه این در حد فوت دیده بودنش؟ شما میگی علائم حیاته، حالا این رو بحثشو میکنیم، تو این بحث رو مفصلا باید بعدا داشته باشیم که دونه دونه ناهنجاری ها دلیلش چیه و چگونه ما سالم میبینیم و البته سالمی میبینیم برای این مرحله، نه برای مرحله که باید این وضعیت رو عوض کنیم جلو ببریم. این مرحله در قیاس با مرحله قبله که در شاخصهای پهلوی رو شما داشتید، در قیاس با جامعه عراقه، در قیاس با جامعه ژاپنه، در قیاس با آلمانه، در مقایسه با بقیه جوامه. اما این که حتما شما باید به سمت دیگه حرکت بکنید که این سطح از ناهنجاری ها رو هم نداشته باشید، حتما وظیفه بعدیتون هست. اما به نظر ما اینجوری میاد که مدیریت امام و مقام معظم رهبری و مطالبه مردم، اون رهبری از بالا، مردم هم از پایین، منجر به این شده که در روند زندگی توسعه گرا در کشور قید وارد بشه. یعنی ما اون رو به صورت تمامه نپذیریم و وقتی نپذیریم اون رو به تمام معنای خودش اینجا دچار چالش بشویم. لذا این چالشه به دلیل وجود اون سفارش عدالته که اون عدالت ذاتش با اون سیستم درگیره. اینا رو قراره تو این دوره تا انتها انشالله یک سالی دو سال چرا ده ها سهمتی خواهد بکنی انشالله این تبیین بشه تو مسائل مختلف از کلان کلان بگیری تا خورد خورد تا فضای مجازی تا بحث زنان تا بحث اشتغال تا همه اینا انشالله یه دور خدمتتون خواهیم بود. بله بله ما این ستا کتاب اصلا همینه دیگه. بله 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 عددش هم داریم جدوله هم داریم او دیگه میره زیر بنا او یه از بعد از نظام فکری شما باید به عمق کشیده بشید دیگه. بله 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 من یه هیکل میدم دیگه میگم هیکلی که من از اسلام مورد نظرم هست اسلام رو اینجوری میبینم اسلام رو برای شما عرض کردم دیگه با اجزای داخلش قطعا شما وقتی یه کسی رو میارن جلوی شما که مرد جوان رشیدیه و همه اجزا تناسب داره همه محتویاتش رو ندیدی یه سری ازش دیدی دوتا دست دیدی دوتا پا دیدی قدرت حرکت هم ازش میبینی اما بعد که قدرت عمل کرده چشمش چیه تا چه حده دستش چقدر زور داره چقدر کارهای صعبی رو میتونه انجام بده اون مراحل بعدی هست. نگفتم تقیه نسبت به این موضوع میگم ببین من حرف اصلاحم بکنم ببینید تناسبات رشد مردم رو با اون چیزی که وظیفه هست اون رو نسبتش رو میبینن یعنی میخوام بگم طیف همیشه بین طیف رفتار میکنن ما عرض کردیم که تو این دوره میخوان همین مسئله مشخص بشه که قد و قواره وظیفه ما چیه. ما همه کارمونی بود برای چی میخواستیم ما میخواستیم کاری بکنیم بعد نفهمیدیم که آقا توی قسمت کار رو شدت بدیم یا توی قسمت ما مسئله مون این بود دیگه بگیم برای چی بیان بحث بگیم. من عرض کردم که در دوران معصومین یه عده دست به قیام زدن متحد معصومین هم نبوده و اگر میبارن نیروشون رو به معصومین زمین میکردن شاید قیام خیلی زودتر هم اتفاق میفتن. ولی میبینید زاویه است وقتی هرشون بپرسی همش نسبت میدن به اهل بیت همین بیان هم دارن که تقیه دارن پیچیدگی داره این زوایای پیچیدگیش چیه چجوری ما این پیچیدگی ها رو فهم کنیم چجوری ورزش کنیم تمرین کنیم نرمش کنیم تا اینا رو بتونیم تشخیص بدیم و بعد هم حالا چه جوان خودمون هست چه همسایه‌مون هست چه مسجدمون هست چه استاد حوزه هست چه استاد دانشگاه هست با اینها بتونیم تعامل داشته باشیم. شما قیام زید دارید قیام اسماعیل همه قیام هایی که شما از بعد از عاشورا مفصلا دارید توابین دارید قیام مختار دارید بشمارید بیش از 100 تا قیام 200 تا قیام در دوران مرادف با معصومی وجود داشته. چی؟ اگه بود ما باید خیلی از قیام ها را هم حضرت وقتی خبر شهادت مثلا زید رو شنیدن مفصل گریه کردن. این اینا دلیل نمیشه که ما بگیم مثلا تایید نکردن یعنی کار او جهنمیه. ببینید خیلی مسئله متفاوته ها اینجا او جایی هست که میگیم حجت تمام نشد وگرنه از اعاظم هستن تو واقعه اللهم صل علی محمد، یه واقعی تو مدینه اتفاق میفته، اسمشو یادم رفته. اونجا هم یکی از امامزادگان عظیم الشأن که قیامی رو انجام میده و شهید میشه، امام صادق علیه السلام، یعنی مکرر در مکرر هر وقت اسم ایشون میمد گریه میکرد. بله بله، جز شهدای فخر امام صادق این برخورد رو داشتن. خب من میتونم بگم ایشون معجور نبوده؟ حسین فخر فکر میکنم اسم کوچیکشون چی بود؟ فکر میکنم امامزاده حسین. بله، ما مسئلمون این هست که بالاترین حجت چیه، چجوری الان میخواد نصرت امام تو بالاترین مقامش رخ بده. و یعنی هر کاری که بکنی با هر دغدغه‌ای که باشه با این نیت که باشه حتما معجوری، ولی میخواد این عجرتون اثر عینی هم داشته باشه دیگه، یعنی بتونه به قول معروف کمک کنه دیگه، پیش بره کار رو. ما قسمت این موضوع رو میخواییم دقت بکنیم. مفصله دیگه، من ببینید حجت رو یک دونه نمیدونم، من میگم نظام حجته، حجتی که بر کسی تمام شده حتما بر کسی دیگه نیست، مراتب داره، به مراتب ایمان حجت ها متفاوت میشه، یک گونه نیست، نظام حجت هست. مراتبی که برای فقیه حجت تمام میشه حتما برای عامی گونه نیست. ممکنه سوال جواب فقهایی که در مشروطه اون مسئله براشون پیش اومد خیلی سخت باشه، مردمی که تو همون زمان بودن انقدر سوال جواب نداشته باشن، متناسب با درجات ایمانی، متناسب با اونجایی که شما میخواید خدمت گذاری بکنید کارتون دقیق میشه، حجتتون هم بالا و پایین میشه. مثل مسافر هواپیما هست و خلبان هواپیما، خلبان هواپیما یه مقدار دست رو چپ و راست بکنه وضعیت هواپیما به هم میریزه، اما هی من به عنوان مسافر بلندشم بشینم هی دست رو میبر و بر بکنم، اتفاق خاصی نمیفته. خواص نقش هدایت کنندگی برای یه حرکت اجتماعی دارن. اون وقت شما ممکنه بگید الان خلبان تو وضعیت خوبی نیست، بعد بگید نه منم نمیخوام همتی بکنم، میگیم نه، بر هر کدوم از این مسافرها وظیفه میاد برن بپرسن یکیست که یه آشنایی قبلی داره یا میتونه آشنایی پیدا بکنه نجات بده وضعیت رو، کمک کنه برای این مسئله. من حقیقتش متخصص تو مسائل تاریخ نیستم، الان این شهدای فخر هم یادم رفته بود، خیلی حافظه تاریخی خوبی ندارم، نسبت به جریان مختار هم مطالعه دقیقی نداشتم، نمیگم نداشتم مطالعه، مضاف بر این که اگر کسی مطالعه دقیق هم داشته باشه الان به نظر من نمیتونه نسبت بده. چرا؟ چون ما در موضوع تاریخ کار اجتهادی نکردیم. کار اجتهادی یعنی همون کاری که شما در صلات و صوم میکنید تو درسای خارج. فقیه یه مطالعه میکنه، اگه نیاد 10 سال درس خارجش مطرح کنه بقیه چکشش بزنن، نمیگه عمل به این رساله معجزیست و گردن بگیره، عام و خاص میکنه، مطلق و مقید میکنه، سند رو میبینه، دلالت رو میبینه، مقام خطاب رو میبینه، مقدمات حکمت رو میبینه، بعد از اهماتش رو مورد مطالعه قرار میده، بعد یه حکمی میکنه. ما در مسئله تاریخ کار اجتهادی انجام نشده، باید بشه بعد بگیم آقا واقعه چه اتفاقی براش افتاد و مطلب چگونه بود. Thank you. اینا دو دسته هستن. یه عده کسایی هستن که مثال میزنم، حالا من خصومت شخصی باز با ایشون ندارم، های زیبا کلام باشه، اینا علوم سیاسی خوندن، اینا استدلال پشت حرفشونه، گرچه هوچیگرم هستن اما یه علوم سیاسی خوندن که با اون مبانی علوم سیاسیشون احساس میکنن شما نامعقول دارید رفتار میکنید، مثل اون بحث پزشکی که عرض کردم. اون قسمتیش که هوچیگری میکنن طبیعتا شما میتونید با هوچی جوابشون بدید، ولی یه قسمتیش که استدلاله باید بتونید جواب استدلاله، یه استدلالا میگم لازمه شما باید یاد بگیرید. و من معظم مسئله رو این میدونم، افراد کمی رو میبینم که بیمایه باشن بخوان صرفا رد بکنن. اگر یه بزرگی از اونها رو تونستید زمین بزنید، جمعیت زیادی از این غیر راشون کج میکنن، مثل اینکه شما وقتی سحره فرعون مؤمن بشن یه شکاف بزرگی در اونها ایجاد میشه. لذا این موضوع کار شما این قسمت هست. اونهایی هم که بیبانه هستن بی دلیل و فعلا یه کار سطحی انجام میدن، موضوع کار شما نیست. بذارید کارشون بکنن، اونا از جایی خط میگیرن که او با کار اول شما اونا هم شسته میشه و میره. خب من اگه از اولش ضرورت حالت مطرح کردم، ولی اگه همونجا بحث رو شروع میکردم شاید آمادگی برای جلسه نبود که تشکیلات چیه، چجور کار تشکیلاتی بکنیم. الان یه مقدار سر محتوا ما ایستادیم و اجمالا برای عزیزان مشخص شد که ما چه فضای محتوایی رو میخوایم پی بگیریم. حالا یه مقدار در تو تشکیلاتش ما بحث رو محضرتون تقدیم میکنیم و این رو هم انشالله وقتی دقت بفرمایید اشکالات ما رو گوش زد کنید. ما توی مباحث خودمون وقتی یه مطلبی رو طرح میکنیم، یه دوستانی مطلب رو پیاده میکنن، این خود یادداشت میکنید، خدا خیرتون بده، گرم شده بود گرچه ده دقیقه روشن میکنید سردمون میشه ولی الان گرمه. دوستانی شروع میکنن تقسیم میکنن، مثلا حالا 3 ساعت هست، 4 ساعت هست، بحث رو پیاده میکنن، روی فایل کامپیوتری منتقل میکنن. بعد منظمش میکنن. طبیعتا منظم کردنش سختتر از پیاده کردنش هست و بعد عنوان میزنن برای این نظمشون، میگن شما مثلا عرض میکنم 30 تا مطلب گفتید، این 30 تا مطلب 30 تا عنوان به ما داده، شما در باره اینا بحث کرد. بعد نسبت بین عناوین رو میسنجن، بین عنوان 1 و 2 این عنوان مهمتره یا این عنوان مهمتره، اصلی و فرعی و تبعی میکنن، نظم میدن، طبقه بندی میکنن. بعد میشه عزیز این مطلبی که ما گفتیم 5 تاش مهم بود مثلا، چهار تاش مهم، که همه مباحث دیگه ذیل این چهار تا قابل طبقه بندیه، قابل دسته بندیه. و بعد یه عنوانی هم به کلش میزنه، عنوان اصلی در میاد. تو این روند چه تو پیاده کردن، چه تو نظم بخشی و فهرست زدن، چه تو ساختار دادن، ما به پنج تا عنوان دادن میگیم ساختار دادن بهش، چه تو محور دادن، عنوان اصلی براش مشخص کردن، تو همه اینها حتما به مشکل میخورید، سوال براتون درست میشه. این سوالات مکتوب میشه، مباحثه میشه و بعد تو جلسات سه نفره، چهار نفره اینها به گردش در میاد. ممکنه جواب بگیرن، ممکنه این سوال بمانه. بعد این رو به جلسه گروه بالاتری منتقل میکنن به وسیله سرگروهی که دارن و بعد اونجا دوباره این بحث به گفتمان کشیده میشه تا بعد بیاد به جلسه اصلی با ما. و ما جلساتمون رو غالبا دو دسته قرار میدیم، یک جلسه با سرگروه ها که ما دوباره یک نظم جدیدی به سوالات بدیم، یه دسته بندی نسبت به سوالات داشته باشیم، و بعد یه جلسه عمومی با همه عزیزان دوباره هم پاسخ به اون سوالات داده بشه، هم فضای جدیدی برای بحث جدید باز بشه. برای اساس گروه هامون شکل میگیره، کارهای تشکیلاتیمون اینجا آغاز میشه. این فاز محتواییه که در یک روندی به هر میزان که هر کسی حساسیت به خرج بده وارد فاز عملیاتی هم میتونه شروع کنه بشه و ما اونجا رو هم یواش یواش میتونیم بالنده بکنیم. ممکن الان همه عزیزان دغدغه داشته باشن نسبت به انقلاب اسلامی، اما نه تو این قسمت که بخوان از اصل انقلاب به معنای مشروعیتش بخوان دفاع بکنن. میگن الان مسئله اقتصادی ما موضوع دقتمونه، این بحث ولایت فقیه که گفتید الان برای ما دغدغه نیست، برای ما حل شده است. کسایی هم که باشون مواجهیم اصلا نمیخوایم جواب بدیم یا بلدیم جواب بدیم یا هاکذا بقیه مسائل. پس نسبت به این مطلب واکنشی رو یا حساسیت رو نسبت به دانشگاه وضو بروز نمیدن، کاری رو تو اونجا ها انجام نمیدن، منتظر میشن تو بحث اقتصادی برسیم. یه عده‌ای نه میگن همین بحث هست خوبی بود، من برم فردا استدلالاتی که اونا دارن بیارم جلوی آج آقا ببینم چه جوابی میده، بحث رو عمق بدیم، استدلال رو عمیق کنیم و شاخه و برگاش هم بگیم. نظر شما در تو آزادی چیه؟ در تو مشارکت چیه؟ حالا چگونه ساختار مشارکت باشه؟ آزادیات چه سطحی باشه؟ حقوق شهروندی یعنی چی؟ این بحث رو اینجا بخوایم باز بکنیم. این دیگه باید یه تیم تخصصی شکل بگیره و از دانشگاه، از حوزه بتونن یواش یواش جمع بکنن، حرفها اونجا کشیده بشه، از اونجا مطلب بگیرن، یه ترابطی رو اونجا باید ایجاد بکنن که الان نمیخوام تو وسط بحث رو الان بهش بپردازیم، تو قسمت اول میخوایم باز بمونیم. اگر مجموعه این نظام فکری رو ما رفتیم جلو، بعدن دو تا کار میکنیم. یک، همین گروه های علمی باید شکل بگیرن، یکی مطالباتی که میخوایم برای صفحه میدون انجام بدیم. این بعدن دو تا وضعیت پیدا میکنه. یک، باید لشکری که میخواید ایجاد بشه، او کسایی که محتوایی موفق بودن ربط بین مسائل رو ببینن باید بدونن که تو عمل هم یک فضای عملیاتی باید ترسیم بشه. و بعد چگونه مطالبات رو مثلا بخوایم از بیوت شروع بکنیم، از بیوت علما، حالا قم باشه، مشهد باشه، شهرهای دیگه باشه، چگونه رابطه‌هامون رو ایجاد بکنیم، چگونه کار رو عملیاتی بکنیم. یه قسمت هم بحث محتوایی رو دیگه بعد دوگانه میشیم. تو قسمت اول مشترکیم، چرا؟ چون هر کسی که میخواد کار عملیاتی بکنه باید ربط بین کاری که میکنه رو با مجموعه بغلی خودش مطلع باشه. یه جلسه توجیهی دارن فرمانده ها، که میگه اگه من میخوام از این خط عمل بکنم، خط بغل دستی شما کیه؟ رابطتون کیه؟ چگونه میتونید بهش مرتبط بشید؟ چه وقتی عمل بکنید که مثلا تیم قبلی شما تا اینجا رفته باشه، بعد شما خط رو از او تحویل بگیرید ادامه بدید. یعنی باید به نقشه عملیاتی مسلط باشه. اگه به نقشه عملیاتی و چگونگی عمل کردن گردان ها و افراد و نیروها مسلط نباشه یا توجیه نباشه، آغاز میکنه نمیدونه کی هم تمام بکنه، نمیدونم از کجا آغاز بکنه. ساعت عملیات هم اگه گفتن فلان، حتما برای همه ساعت مثلا 8 نیست. این یه قرار گردان من 2 ساعت بعد عمل بکنه. چرا؟ چون قراره اینا تا یه جایی رسیده باشن، بعد من وارد عملیات بشم. اینا رو متوجه میشه. یعنی ورود و خروج مباحث نظامی یک قواعدی داره، ورود و خروج مباحث علمی و عملیاتی هم که میخوایم متناسب با این رقم بزنیم یه لوازمات دیگه‌ای داره. برای این ما میگیم این دوره دوره عمومیه. این دوره عمومی رو برای این میخوایم که بدونیم هر کسی تصورش از جبهه رو فهم کنه. وقتی از جبهه تصور داشته باشه، علارغم این که میگه من تو خط 1 عمل میکنم، تو خط 10 نیستم، قبول داریم، اما میدونه که چجوری کارش به او وابسته است. لذا حواسش هست که اگر یه مشکلی تو کار پیدا شد و باید مثلا خط 10 رو مطلع کنه که الان عمل نکنه چون کارتون به من وابسته است، سریع مطلعش میکنه. ولی اگه به من گفتن دوی خط تو بزن، هیچ ربطی هم به بغلیام ندارم، به قرارگاهم ندارم، میگه شد شد، نشد نشد، یا اگه رفتم تا تش برم، اینجوری نمیخوام باشه. پس توی قسمتی که الان مشترکیم، این کتابی که شما الان مطالعه میفرمایید، گروه هاتون رو به سرعت تشکیل بدید. این گروه ها یک جمع مجازی داشته باشن برای ارتباط، یه پایگاه حضوری هم داشته باشن که بودنن مراجعه کجا میتونن بکنن، کتابشون رو میخوان دریافت بکنن، یه جزوشون. بعد سرگروه ها هم مشخص باشن. بعد یک گروه دیگه برای سرگروه ها داشته باشید. تو سرگروه ها هم بتونن سوالاتشون رو به معرض بگذارن، بگن سوالاتی جوری بود، و بعد اونجا دوباره جلساتشون رو برگزار بکنن. لذا یه سری جلسات درونی دارید، یه سری جلسات سرگروه ها دارید، اینا هم همینجوری هی در حال برگزاریه. تا هفته اگر قرار باشه جلسات شما هر روز یا یک روز در میون باشه، خب ما هم هفتگی اومدنمون موضوعیت پیدا میکنه. ولی اگر قرار باشه شما جلساتتون هفتگی باشه، ما مجبوریم دو هفته یک بار یا ماهی یک بار حضور پیدا بکنیم. چرا؟ چون قرار یه کارای انجام بگیره تا آماده برای جلسه ما بشن. بعد ما قسمت بعد رو خدمت دوستان هستیم و طرح بحث میکنیم، دوباره همین منوال بره جلو تا بگیم یک دور ما همه مباحث رو عرض کردیم به صورت نظام فکری. این کتاب رو من الان تقریبا ابتدا تا آخرش رو گفتم. اگه تو هفته دیگه همتون خوندید، تونستید مباحثاتش رو شکل بدید، سوال جدید بیارید، موندن روی کتاب موضوعیت پیدا میکنه، وگرنه از نظر من بحث کتاب گفته شده. 200 و چند صفحه است؟ 264 صفحه. یه مقدارش خلاصه هاشه، میدیدید نه؟ یه حدوداً 60-70 صفحهش خلاصه هاشه. یعنی هم بحث گفته شده، این مجموعه سخنرانیه. چی؟ آموزشه. بس 3 تا کتاب آموزشی گفتم. 3 تا کتاب عملیات. من اگر الان کسی دغدغه‌اش رو بحث تاریخ، رو بحث فلسفه تاریخ، رو بحث دفاع از نظام ولایت، تو این مسئله که داریم عرض میکنیم تو بحث فلسفه تاریخ مجتمع شده، گروهش رو شکل بدن، من بحث رو علمی ادامه میدم. تو هر قسمتی دغدغه علمی ایجاد شد و دغدغه عملیاتی، هر کدومش طرح بدن یا حضور پیدا بکنن، ما یه گروهی رو اینجا ایجاد میکنیم. وگرنه وضعیت داره به صورت آموزشی میره جلو. خب خیلی خیلی هم مورد نظر ما نیست. 190 صفحه، 191 صفحه. بله. نه دیگه، 191 صفحه. ها شادیه که بیایید ببینم، شادی کتاب قبل دارید؟ ممکنه. کتاب جدید 190 صفحه. کتاب قدیم چند صفحه است؟ ممکنه، چون فکر میکنم فوندشو بزرگ کوچیک کرد. آره این 260 صفحه، یه بزرگ. این فوندش ظاهرا اونجا کوچیک بوده، یه مقدار تو چاپ بعدی بزرگش کردن. خیلی خوبه، حتما استفاده میکنم. من خودم هم دارم ها، ولی ذهنیت شما اگر با ذهنیت من نزدیک نباشه، مثلا گفتن من درست نیست. گفتن من درست نیست. پیشنهاد از طرف شما باید باشه تا من روشی بکنم، بعد یه خود اصلاح کنیم، کار را عملیاتی بکنیم. من مشکلی با این ندارم. چی؟ من اگر این بحث رو مورد دقت قرار داده بودید یا یه تمرینی انجام داده بودید، فردا رو محصول کار شما باز گفتگو میکنید. اگر نه، من بحث بعدی که ابتدای کتاب گفتمان هست اون رو به حضرتون تقدیم میکنم. خب ما فردا هم میذاریم پرسش باز. همین مطالعه بکنی یه موضوعی مثل الان بحث ولایت فقیه رو موضوع گفتگو قرار دادیم، فردا هم یه موضوع دیگه ای رو مورد گفتگو قرار میدیم، بحث سرش میکنیم، موافق و مخالف میکنیم، سرش گفتگو میکنیم. خوبه فردا خوبه همین سوال هم جواب بدیم. یه مقدار بحث خانم ها رو که وظیفه خانم ها چی میشه. آره خوبه. کجا سوال کردید شما؟ نه اوتو نواره، اوتو صوته. ما آخر متوجه نشدیم مسئول خواهرها مشخصا کیه. خواهران مسئولشون کیه؟ کی جمع میکنه خواهرها رو، کارهای اجرایشون انجام میده؟ خواهی گروهتون چیه اسمش؟ بیاد اسم کانالتون بنویسید اینجا، اسم گروه مجازیتون الان اینجا بنویسید. اصلا گروه مجازی دارید؟ و یه گروهی که الان قرار همه اینا رو مطلع بکنه دارید؟ خب الان اینجا اسمش بنویسید. من عرض کردم ببینید شما الان فکر میکنم 50 نفر باشید. چند نفرم؟ خیلی خب 70 نفر 80. اب نداره فردا اول تنظیمات این کار رو انجام میدید. بسیار. تشکیلاتتون رو فردا بنا میکنید و روش یه مقدار صحبت میکنید و بالندش میکنید. السلام علیکم و رحمت الله.
این مقام بیدیو اول بعد از سودن حمالی ها به تعمل باقی سازان رسید متوجه شدم که یعنی خطت یوسف دارن با این سورو حاکمی حسنیت سخونه ولی به نفاظه چون قرار بوده تمرزونی یا مثلا حکومتی حسنی شدن با اونا مشکل کردن یعنی به تو کمک ولی برای امام رضا من که گفتم بچه ها مخالفت کردن مثلا خب امام رضا وقتی که گفتن دست منو بسته بودن
مجبور بودن خوبه اما فردا جا بشه جمع بشنه دیگه سالای شخصی فردا یه سوال بکنید من سوال نه 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 همه امروز برشون از من بازی شد من میخوام یه طرحی دارم بگم خب
یه دیگه